بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره مائده خطاب به اهل کتاب می‌فرماید: ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده و كثير منهم ساء ما يعملون. در مورد اهل کتاب فرمود اگر اینا ایمان میار بردند و تقوا داشتند لکفرنا عنهم سیئاتهم. خب این معناش این نیست که اگر مسلمان ها این خصوصیات رو داشته باشند ما کفرنا رو نخواهیم داشت. اگر در مورد اهل کتاب آمنوا و تقوا کفرنا باشه، در مورد غیر اهل کتاب یعنی مسلمان ها مقصودم، مسلمانان به طریق اولاست که کفرنا عنهم سیئاتهم و لأدخلناهم جنات النعیم. می فرماید ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. خب اگر انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم لأکلوا، اگر ما اقام القرآن و ما انزل الینا، این نمیاد لأکلوا نمیاد. خب معلومه به طریق اولاست که اگر اونها اقامه می کردن تورات و انجیل و ما انزل الیهم رو من ربهم، اون چیزی که از ناحیه خدا به اونها نازل شده، کتاب آسمانی، مطالب و هدایت های ربانی، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اینها از بالا سرشون و از کف زیر پاشون لأکلوا، یعنی امکانات بر اونها فراوان می شد. من هم امت و مقتصده، جماعتش میان رو هستن، و کثیرون من هم سا اما یعملون، اما بسیارشون بدکار. آیه 68 باز خطاب به اهل کتابه: قل یا اهل الکتاب لستم علی شیئن حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. شما هیچ چی نیستید، لستم علی شیئن حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، تا اون که شما اقامه تورات و انجیل و ما انزل الیکم من ربکم، که این ادامه همون آیه 66 ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. بعدش دارد که قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. این ادامه اونه. بین این آیه 68 و 66 آیه 67 قرار گرفته: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خب آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، همونطور که در روایات وارد شده، مربوط به داستان ولایته و همونطوری که در آثار ما در روایات ما وارد شده، این آیه مربوط به داستان قدیره که تأکید میشه به پیغمبر که بلغ ما انزل الیک من ربک، اون ولایت که از ناحیه خدا تعیین شده تو باید ابلاغ کنی، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ما بارها این به این آیه اشاره کردیم، و ان لم تفعل نشون میده که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که اشرف الانبیا است، بالاترین مخلوق خداست در بین مخلوقات الهی و بالاترین مقام عصمت رو برخورداره، اختیار ازش سلب نشده، میتواند اسیان بکنه علارغم این که معصومه، اسیان برای او ممکنه، اختیار داره. برای همینم قرآن میفرماد ان لم تفعل، اگر انجام ندی، یعنی میتونی انجام ندی، میتونی نه به معنای شرعیش جایزه ها، یعنی امکانش وجود داره، امکان خارجی، ولو اینکه جایز نیست، تکلیف توست. و ان لم تفعل، و تهدید، ببینید چقدر سنگین، خدا میفرماد اگر انجام ندی این یه دونه کار رو، فما بلغت رسالته، مثلا هیچ کاری نکردی انگار. حالا این همه پیغمبر زحمت کشیده، حالا این آیه هم مربوط است به داستان قدیر، اواخر عمر پیغمبره، این همه پیغمبر زحمت کشیده، این همه تلاش کرده، بعد خدا اینجوری با آخرین پیامبر خودش، با اشرف الانبیاء و المرسلین تعبیر اینه، ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه این کار نکنی اصلا هیچ کاری نکردی، اصلا رسالت رو ابلاغ نکرد. نه، به نظر من این نیست، این توبیخه. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، درسته اخبارم هست در مقام توبیخه، یعنی اگه این کار نکنی هیچ، فما بلغت رسالته، و میتونی نکنی. این از یک طرف اختیار رو برای پیغمبر ثابت میکنه، از یک طرف این سنگینی تعبیر ره، خلاصه این وظیفه رو انجام ندی انگار هیچ کار انجام ندادی. بعد خدا میفرماد والله یعصمک من الناس، خدا خودش نگهت میداره، حفظت میکنه، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، اونهایی که کفران میکنن اونها رو خدا هدایت نمیکنه. خب این آیه مربوط به داستان قدیره، آیه قبل از اون مربوط به اهل کتاب، اقام التورات و الانجیل، آیه بعدش بازم اقامه تورات انجیله، که پیداست این دوتا آیه مربوط به یک جاستی، به هم چسبیده است. بین این دو آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک اومد. ببین ما در بحث جمع قرآن این نکته رو گفتیم، ما معتقدیم که ترتیب آیات و تجمیع این آیات در قالب یک سوره کار کسی بعد از پیغمبر نبوده، این کار خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده، و این کارم پیغمبر همینجوری انجام نداده، با هدایت الهی این کار انجام شده، با هدایت وحیانی انجام شده، که پیغمبر هر وقت آیه نازل میشد، چون آیات مجموعی که همش نازل نمیشد، تکه ای از این آیات، چند تا آیه ای که نازل میشد، پیغمبر که این آیه رو دریافت میکردن بعد میخوندن برای کاتبان وحی، بعد میفهمودن این آیه قبل از فلان آیه، بعد از فلان آیه قرار میگیره، جاشو میگفتن، که اون وقت اونایی که حفظ میکردن حفظ میکردن، که حالا مثلا تا اینجا این آیه نبود قبلا بین اون آیات، بعد این آیه میامد وسط اون آیات قرار میگیره، چون این آیات هم اینطوری نیست که مثلا اولش اول اومده باشه بعدیش به همین ترتیب اومده باشه، نه، یکیش مثلا اون که آخر اومده زودتر نازل شده، اونی که اول اومده دیرتر نازل شده، وسطی بین این دوتا نازل شده، اینطوریه. پیغمبر جاشو تعیین میکردن، میفهمودن اینو اینجا قرار بدید، اونجا قرار بدید، تو کاتبان هم همینطور، حضرت میفهمودن اینی که مینویسید اینجا قرار بدید، و که تو لوحای نوشته میشد بر روی در واقع پوست شتر، و این لوحا یک نسخش هم خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگهداری میکردن، بعد نسخ هم در جای مختلف نگهداری میشه. خب این که خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر فرموده در واقع که این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک رو که مربوط به داستان ولایت علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، بین آیات اقام التورات و الانجیل مربوط به اهل کتاب قرار بده، خب جهتش همونیست که عرض کردم توی بحث اصولم، که این جور مطالب که مربوط میشد به مسئله ولایت، مسئله‌ای که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به شدت بحران ایجاد کرد، اونهایی که در واقع صف اول بودن در کنار پیغمبر، همونها به دلایل مختلفی خواستن این موضوع یه شکل دیگری تحقق پیدا بکنه، با مصلحت اندیشی های متفاوت، بیانات متفاوت. که یک وقتی یکی از علمای بسیار متعصب سعودی که رئیس کلیت العقیده دانشکده ام القرى، دانشگاه ام القرى مکه، ایشون تو منزلشون برگشت به من گفت که فلانی حالا مثلا نظر شما راجع به این قضیه و بخره چیه، حالا بدونه چی. گفتم این روایت رو تو چی میگی؟ به اون گفتم این روایت رو شما نقل کردی، شما اینو چی معنا میکنی؟ گفت چه روایتی؟ گفتم روایت دا شما نقل کردید که بعد از داستان سقیفه خلیفه اول آمد خدمت علی ابن ابی طالب، به علی علیه السلام عرض کرد آقا ما میدونیم تو از همه بهتری، ما میدونیم تو از همه لایقتری، ما مقام تو رو میدونیم، شکی در این نداریم، ولی تو میدونی که این مردم خیلی هاشون ظرفیت این که تو رو بپذیرن ندارن، اگه الان تو خودتو بندازی جلو اختلاف میشه تو امت، و این امت بعد از پیغمبر اگر اختلاف بیفته توش شکست میخوره، این امت قدرتی نداره که اگر الان اختلافی بیفته توش ضربه میبینه. تو بیا به خاطر حفظ وحدت امت فعلا از حق مسلم خودت دست بردار، بذار چند سباهی من که اینا قبولم دارم، اینا زیر بار من میرن، من مسئولیت رو بگیرم، بعد زمان مناسب که شد ما میدیم به شما. گفتم خب این روایت چی میگی تو؟ خودش داره میگه که شما از تو بالاتر کسی نیست، علمن عملن همه تعابیر خیلی بلندی داره در موردن. گفتم خب این چی میگی شما؟ این چی جنید خیلی اخماش رفت تو هم دیگه. گفته شهاب این روایت رو بعضی از علمای ما قبول ندارن. گفتم خب حالا هر چیزی رو بگیم بالاخره بعضی ها ممکنه قبول نداشته باشن. بشکر نوال تو اینه چی میگی؟ بله به هر حال اینا این دوربری ها دوردست ها ممکنه نمیدونستن مردم، چون خبر نداشتن، ولی نزدیکان که میدونستن. اینا کسایی بودن بعضیشون که در داستان قدیر وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی رو توی اونجا برای با تعابیر روشنتری توضیح داد، حالا قبلش هم بارها فرموده بود در طول این 23 سال، اونا بعضی آمدن گفتن بخن بخن، تبریک گفتن، اطلاعیه دادن برای تبریک و این چیزا، گفتن این حرفا رو. ولی خب بعدش دیگه به هر حال حالا با مصلحت اندیشی ها و با استدلال های مختلف مسئله رو یه جور دیگه کردن. خداوند تبارک و تعالی برای اینکه این آیات تحریف نشه، از بین نره، اینا رو در یک جاهایی دستور داده، پیغمبر قرار داده که هیچ برای کسی که الان خب شما این همه تفسیر نوشته شده، بسیاری از این تفاسیر مال غیر شیعه، خب همه این آیه رو تفسیر کردن دیگه، هیچ کدومشون تفسیری نکردن که منافاتی با عقاید خودشون داشته باشه، بالاخره یه توجیهی پیدا کردن، گفتن آیا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این همین هایی که الان داریم بهت میگیم که لو ان اهل کتاب آمنو و کذا، اینا رو برو بگو به اینا، و ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اگه به اهل کتاب نگی این حرفا رو اصلا کاری انجام ندادی. والله یعصم که من الناس، یعنی از این اهل کتاب نترس، مقصودش ایناست، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خب این آیه ظرفیت اینو داره که بگه آقا مربوط به اینجاست، بعد دوباره خدا یادش افتاده که خب قبلش گفته بودیم که لو انهم اقاموا التوراة والانجیل، اون تذکر وسطش جمله معترضه دادیم، حالا باز قول یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة، دوباره اینو فرموده. فوش خدا یه نشانه هایی در قرآن گذاشته برای اونایی که اهل ذکرن، برای اونایی که اهل توجهن، که بالاخره این آیه با سیاق آیات قبل و بعدش یه جور نیست، مثل اون آیه که اون جلسه اصول خوندم، و هم راکعون یه شاهدی است که این الذین آمنو قضیه حقیقیه کلیه نیست که هر کی ایمان آورد و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون همه اینا انما ولیکم، همچین چیزی نیست. اینجا هم همینطوره. عرض کردم اگر شما الان این آیه 67 رو کنار بگذارید میبینید آیه 66 و 68 کاملا دنباله همن. خدا وسط این آیاتی که دنباله همن این آیه رو قرار داده مثل یه جمله معترضه که بالاخره حفظ بشه این قرآن از بین نره، اونایی که بعد میان بتوانن حقیقت رو، چون اگر فقط حقیقت از طریق روایات قرار بود باشه خب میگفتن آقا این روایات کیا گفتن؟ خب همونایی که خودشون صاحب سهم بودن دیگه. یعنی مثلا پیغمبر که چیز نکرده، مثلا علی علیه السلام گفته، فرزندان علی گفتن، خب خودشون میخواستن بگن مقامات ماست دیگه. اگه فقط و فقط روایت بود مثلا الان کی به روایت اونا کار داره در این زمینه؟ مخالفین. ولی وقتی آیه قرآنه که مورد توافق همه مسلمون هاست، بالاخره این ظرفیت هست که حالا یک زمانی که دیگه امکان تحریف قرآن از بین میره بشود بعضی از این مطالب رو گفت و نشون داد که آقا خود قرآن داره توضیح میده که یه دونه راه بیشتر نیست، یه دونه اسلام بیشتر نیست. ما 10 تا اسلام نداریم، یه دونه اسلامه، اون یه دونه اسلام هم همش رو باید قبول داشته باشی تا اون مسلمان کامل باشی. نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض نمیشه. این مجموعه، این بسته ای که خدا فرستاده که تو قرآن همه اون حقیقتش بیان شده، یکیش همین داستان ولایته. البته این آیات آیات واضح و مشهوره. حالا من به مناسبت اگر فرصتی شد، من آیات دیگه هست که به نظرم خیلی واضح تر از اینام هست، شاید کمتر بهش تمسک کردم، ولی خیلی واضح تر از اینها میشه استدلال کرد که خدا اینا رو گذاشته تو قرآن برای اونایی که بالاخره بعدن میان ببینن. و در این حال این نکته هم هست که یک ارتباط معنایی هم بین این آیه و آیات قبل و بعد هست، چون اقامه تورات و انجیل و ما انزل الیهم به اقامه در واقع دولت عدل، دولت مبتنی بر این مفاهیم تحقق پیدا میکنه. بنابراین این که وسط آیات مربوط به اقامه تورات و انجیل که در واقع به تعبیری که در اون روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده داستان ولایت هست، بله اون آیات هم به یک معنا مربوط به حوزه ولایته، چون ولایت که حالا مربوط به زمان پیغمبر ما و زمان اسلام نیست، همه انبیاء علیه السلام ولی بودن، ولایت داشتن. حالا اونایی که برای امت خودشون نبی بودن، رسول بودن، در حوزه امت خودشون، اونایی که گسترده بوده در حوزه گسترده تر ولایت هم داشتن اینا. بنابراین اون آیات قبل و بعد همه در حوزه ولایت هم هست و این آیه از این جهت هم ارتباط معنایی با اونها داشته که اینجا قرار گرفته و در واقع یک ظرفیتی از این جهت هم داره. خب بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایط منوب عقل، همچنان که جلسه گذشته و جلسه قبل از اون اشاره کردیم، اولین شرطی که امام فرمود اسلام بود. فرمود اسلام باید داشته باشه منوب عقل، نمیتوان نیابت کرد از کافر. عرض کردیم این تعبیر رو مرحوم سید هم دارن، تقریبا از نظر فتوا با امام تفاوتی ندارن، فقط مرحوم سید به دلیلش اشاره کردن، فرمودن لانصراف الادله، فرمودن ادله نیابت منصرف از کافره. بعد اشاره کردن که بعضی دیگه گفتن که علت این که نمیتوان نیابت کرد از کافر این است که فایده‌ای برای کافر نداره نیابت در حج. ایشون فرمودن چرا فایده نداره؟ ما میتونیم بگیم یه فایده‌ای داره، حداقلش تخفیف در عقاب. کسانی که تعلیق زده بودن بر عروه برخی دلیل آوردن، گفتن مثل مرحوم حاضیا که همین مقدار که اون شخص منوبعن نمیتواند عبادت ازش صادر بشه به دلیل اینکه نمیتواند قصد قربت بکنه، کافیه بر اینکه نمیشود نیابت کرد ازش. بعضی هم مثل مرحوم های خویی فقط استثناء کردن، فرمودن هیچ کافری رو نمیشه ازش نیابت کرد مگر در جایی که کافر ناسبی باشه و اون ناسبی پدر نائب باشه، که موردی است که در روایت وارد شده. بعضی ها مثل مرحوم آقای بروجردی دلیل غیر از انصراف به آیه اشاره کردن که فقهای قبل از ایشون هم گفته بودن که ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین. بعضی ها مثل مرحوم آقای گلپایگانی برخلاف ادعای مرحوم سید گفتن نخیر، ادله انصرافی اصلا نداره، ادله مطلقه شامل منوب عنه کافر هم میشه. به همین دلیل احتیاط واجب کردن که در جایی که کافری مستطیع شد و مرد و حج بر او مستقر شد، اگر ورثه مسلمانی داشت احتیاط واجب فرمودن اینا باید برن براش اجیر بگیرن و به نیابت از اون کافر عمل رو انجام بدن. و بعد به اون آیه ای هم که آقای بروجردی فرموده بودن، که حالا استاد مرحوم آقای گلپایگانی بودن، آقای گلپایگانی قاعدتا خبر داشتن از این استدلال ایشون و یا تعلیقشون رو بر عروه دیده بودن، اشاره کردن که اون آیه مربوط به استغفاره و نیابت از کفار استغفار که نیست و الا آیه که قابل تخصیص نیست. نمیتونیم بگیم که جایز نیست استغفار برای مشرکین الا در فلان مورد مثلا جایزه، نه قابل تخصیص نیست، ولی این تخصصا خارج. اشاره کردیم مرحوم شیخ طوسی تعبیری داره در مبسوط و همینطور در نهایه که اصلا نمیتوانید شما و از کسی که مخالف در عقیده است با شما نیابت کنید مگر اینکه اون طرف پدرتون باشه. که عرض کردیم عبارت مرحوم شیخ یک معنای گسترده داره، چه اون مخالف در عقیده کافر باشه چه مسلمانی باشه که با ما در عقیده مخالفه. ولی وقتی این عبارت دست مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه افتاده، ایشون ظاهرا برداشتشون از من کان مخالفن فی الاعتقاد مسلمانانی بوده که معتقدشون با ما فرق داره، یعنی مثل این که اصلا علامه کفار رو دیگه نیاز به بیان نمیدیده، که اون کافر رو که نمیشه نیابت کرد، اون کسی دنبال مثلا به فکرش هم نمیرسه که بشه بعد از کافر نیابت کرد. پس مقصود مثلا شیخ از کسی که مخالف در اعتقاد باشه یعنی مسلمانه ولی با ما مخالفه، برای همین ایشون مخالفت کرده با شیخ، فرموده نخیر آقا میتوان از مسلمانان غیر شیعه نیابت کرد، که همون نظریست که خب از ظاهر تعبیر امام هم استفاده میشه که ایشون در منوبعن ایمان رو شرط ندانست، اسلام رو شرط دونست. بنابراین اگر منوبعن مسلمان بود ولو شیعه اثنی‌عشری نبود میتوان از او نیابت کرد رو فتوای امام. مرحوم علامه هم همین رو داره میگه، میگه بله میشه ازشون نیابت کرد. فرماش علامه به اون استثنایی که در ناسبی وارد شده قبول نداره، اعتقاد نداره، میگه ناسبی کافره و کفار نمیشه ازشون نیابت کرد، بنابراین اون روایتشون نمیپذیره، روایتو میذاره کنار، میخواد بگه نه آقا با این نمیشه، اون فرمایش شیخ که گفته است الا من کان اباه، نخیر این اعلام بیجاست، به پدرش باشه یا نباشه فرق نمیکنه، اگر اون منوبعن مسلمانه میشه نیابت کرد چه پدرش باشه چه نباشه، مسلمان نیست نمیشه نیابت کرد چه پدرش باشه چه نباشه، ولو ناسبی باشه ولو پدر این باشه. مرحوم صاحب حدائق فرمود شرط در منوبعن، بعضی گفتن اسلامه، بعد به آیه ما کان للنبی اشاره کرد که عرض کردیم آیه بروجردی این آیه رو اشاره کرده، و یک دلیل دیگه هم آورد، فرمود در آخرت کفار استحقاق عقاب دارن نه استحقاق ثواب، و ثواب از لوازم صحت عمله، پس اگر قرار باشه ما نیابت کنیم به اونا ثواب باید برسه اگر عمل ما صحیح باشه، خب این نمیشه بس عمل ما صحیح باشه چون اونا استحقاق ثواب ندارن. مرحوم نراقی به صاحب حدائق جواب داد، فرمود آقا جان صحت عمل لازمش این نیست که ثواب برسه، ممکن است عمل صحیح باشه، بله یه فایده ای داره قطعا برای منوبعن، فایدهش چیه؟ ممکنه فایده دنیوی داره برای منوبعن که توضیح دادیم، یا تخفیف عقاب، تخفیف عقاب غیر از ثوابه. خب این عبارات رو ما جلسه گذشته خوندیم، البته اشاره کردیم که مرحوم ما نراقی فرمود مهمترین دلیل بر اینکه کافر نمیشود ازش نیابت کرد اجماعه، که ایشون به اجماع تمسک. بله، بعد از عبارات مرحوم نراقی عبارات مرحوم صاحب جواهر هست که من دیروز اشاره کردم دیگه، حالا اینا رو خیلی نمیخونیم. خوشی اون استدلالی که مرحوم سید بهش اشاره کرد در کلام صاحب جواهر ظاهرا، صاحب جواهر فرمود لا تجوز نیابت المسلم عن الكافر لما عرفت من عدم انتفاعه بذلك، زمان به دلیل اینکه کافر منفعتی نمیبره نمیشه ازش نیابت کرد، که اون اشکالی که مرحوم سید کرده که چرا منفعت نمیبره، منفعت میبره، منفعتش حداقل همین تخفیف عقابه، این جواب اینه. البته مرحوم صاحب جواهر میفرماد و اختصاص جزای فی الاخره بالخزی و العقاب، که شاید اشاره داره به کلام صاحب هدایق که میخواد بگه جزای کفار در آخرت خزی و عقابه، صحت عمل لازمش ثواب و اجره، پس نمیتونه عمل صحیح باشه، که خب اون جوابی که مرحوم نراقی دادن مطرح میشه. بعد اشاره میکنه به نهی عن الاستغفار، همون ما کان للنبی، و المواده که در قرآن هم وارد شده، در روایات هم وارد شده که شما با کفار دوستی نکنید، مودت دو کفار رو نداشته باشید، که اینها با خدا مخالفن، با خدا جنگ دارن، شما با اینها مودت نداشته باشید. البته مرحوم صاحب جواهر اشاره میکنه که اینکه شما بگید احتمال داره فایده داشته باشه برای کفار به تخفیف عنها و نحوه که عقاب مثلا ازشون کم بشه، یدفعه لزوم و ثواب، لازمش اینه که خب بس باید بهشون ثواب بدن و این دخول الجنه باید براشون تحقق پیدا بکنه، و این هم چنین چیزی نمیشه، که حالا عرض کردیم این مطلب مرحوم صاحب حدائق. من دیگه از این قسمت فرمایشات صاحب جواهر رد میشم، حالا خواستید به جواهر مراجعه کنید ببینید فرمایشات ایشون رو. بله، بعد از صاحب جواهر من عبارت جناب آقای صافی رو نقل کردم که آقای صافی مستقیما به مسئله بحث صاحب جواهر اشاره کردن، خواستن ادله صاحب جواهر رو بحث کنن. نکته ای که در فرمایش جناب آقای صافی هست و من فقط برای اون نکتهش رو میخوام اشاره کنم، ایشون اینجا بین حکم وضعی و حکم تکلیفی تفکیک کردن، در حالی که لااقل در بسیاری از آثار فقهی این تفکیک دیده نمیشه. به همین دلیل ما بعد از این فرمایش ایشون، که حالا این فرمایش هم من فعلا نقل نمی کنم، خواستید به فرمایشات جناب آقای صافی در کتاب حجشون مراجعه خواهید کرد. این روایات هم که قبلا خوندیم، فقط اینجا من از وسائل آوردم روایتشو که در مورد نیابت از ناسبی روایات متعدد داریم، این مضمون هست. مثلا این روایت که حالا قبلا هم خوندیم، وهب بن عبدربه از امام صادق سوال میکنه ایحج الرجل عن الناصر، فقال لا، قلت فان کان ابی، قال فان کان اباک فنعم، که حضرت فرمودن اگر پدرش باشه، پدرت باشه، اب نداره، میتونی نیابت بکنی. یک مجموعی از روایات وجود داره که بعضی از فقها به این روایات هم اشاره کردن از جمله صاحب جواهر، که در اون روایات این مضمون وارد شده که شما میتوانید از میت یا کسی که برش یه تکلیفی هست در بعضی موارد نیابت بکنید. مثلا اولین روایت این باب روایتی است که حکم ابن مسکین نقل میکنه از محمد ابن مروان از امام صادق علیه السلام که از امام ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیه حیین او میتین، چی معنی میکنه شما رو که بر به والدینتون بکنید، چه زنده باشن چه مرده؟ یصلی عنهما و یتصدق عنهما و یحج عنهما و یصوم عنهما، نماز بخونید از جانب پدر مادرتون، صدقه بدید از جانب پدر مادرتون، حج کنید از جانب پدر مادرتون، روزه بگیرید از جانب پدر مادرتون، فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک فیزید الله عز و جل به بره و صلته خیرا و کثیرا، که خواب اینی که انجام داده هم برای اونا هم برای خودش خدا همین ثوابا رو قرار میده، و این بابایی که این کار کرده غیر از اینکه ثواب نمازش رو میبره، وقتی برای پدرش نماز میخونه، برای مادرش نماز میخونه، غیر از اینکه ثواب نمازش رو میبره، ثواب بره به والدین رو هم میبره. خب این روایات که من الان نقل کردم زیادم هستن این روایات، دیگه من نمیخونم بقیهشو. این روایات گفتن بعضی که آقا این که ما یمنع الرجل منکم ان یبر به والدی ان یبر والدی حیین او میتین، چه فرق میکنه این والدی، یعنی اطلاق داره مسلمان باشن یا کافر باشن؟ حضرت فرموده بر به والدینتون داشته باشی، چیکار کنی؟ یصلی عنهما یتصدق عنهما و یحج عنهما، یحج عنهما به نیابت از اونا حج انجام بدی. پس میشه به نیابت از کافر حج انجام داد. برخی به این روایت هم تمسک کردن. خب حالا این روایت که زیاده من دیگه نمیخونم، آوردم توی این اسلاید ها، خواستیدم به وسائل مراجعه کنی. بعد از اینا من یک جمع‌بندی رو از مطالب آوردم، اون جمع‌بندی رو امروز اشاره کنم. بله ببینید، در بحث نیابت از کافر همونطوری که عرض کردم در فرمایشات جناب آقای صافی اشاره شده، یه بحث حکم وضعی ما داریم، یه بحث حکم تکلیفی. بحث حکم وضعی اینه که آیا اصلا کسی نایب بشود از جانبی کافری، این نیابت منعقد میشه، اجاره مثلا باشه، این اجارش درسته صحیحه یا نه اجارش باطله، نیابتی منعقد نمیشه. یه بحثه که حالا یک عده قائلن به بطلان اجاره، از استدلال هایی که وجود داره میخونیم و خوندیم حالا میگیم، یه عده قائلن به صحت اجاره. یه بحث حکم تکلیفی داریم که اصلا چنین کاری نیابت از کافر جایز تکلیفن یا تکلیفن فعل حرامیه، جایز نیست. این دو تا بحث جداست. نسبت به بحث حکم وضعی، خب عرض کردم دو تا نظریه وجود داره، یه نظریه بطلان الاجاره است، یه نظریه صحت الاجاره، اجاره صحیحه یا نه باطله. اونایی که قائلن به بطلان، دلیلشون یا مثل سید انصراف ادله نیابته، میگن آقا ادله نیابت اصلا شامل منوب عنه کافر نمیشه. و ما قبلا گفتیم تو مسئله قبلی که نیابت خلاف اصله، اینکه یه کسی عملی انجام بده وظیفه دیگری ساقط بشه، این خلاف اصله. بنابراین ما نیاز داریم به دلیل بر نیابت، و ادله نیابت شامل منوب عنه کافر نمیشه. پس در جایی که منوب عنه کافره، ما دلیلی بر صحت نیابت نداریم، چون نداریم پس نیابت باطله، صحیح نیست. دلیل دیگر دلیل اجماع، که اجماع در کلام مرحوم نراقی بود. مرحوم نراقی گفت ما به اون ادله کار نداریم، آیه، روایت، این چیزا که شما استدلالایی که کردی، دلیل ما اجماعه. اجماعی است که نیابت از کافر نمیشه، اجماع. دلیل سوم اون دلیلی است که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، سید به اون جواب داده، فرمود که کافر فایده ای نداره برش نیابت، وقتی فایده ای نداره اجاره باطل میشه، چون پول من در مقابل چیزی میگیرم که عوضی نداره. اجاره وقتی صحیحه که عمل اجیر یه فایده ای برای طرف مقابلی که اجیرش کرده داشته باشه، اگر این کار من هیچ فایده ای برای اون نداره، اجاره معنی نداره، که اجاره معنی نداره. خب این ادله است که بر بطلان اجاره مطرح شده. در مقابل صحت اجاره معنا داره در صورتی که ما اون ادله رو انکار کنیم. انصراف ادله رو مرحوم آقای گلپایگانی فرمود نه، ادله کی گفته منصرف ده؟ ادله نیابت شامل منوب عنه کافرم میشه، همون ادلهی که گفته است که مثلا شما پدرت اگر انجام نداده حجش رو، برو نایب بگیر، پدرت میخواد کافر باشه یا مسلمون باشه. یا یه کسی میگه وظیفش رو انجام نداد مرد، حالا چی کار باید کرد؟ حضرت میفهمد ورثش براش نایب بگیرن، میخواد اون مورثشون مسلمون باشه یا کافر. کی گفته منصرف؟ اجماع که مرحوم آقای نراقی رضوان الله علیه به اون توسل کرده. خب این اجماع اینجا ارزشی که نداره قاعدتا. حالا ایشون گفته دلیل ما اینه، بقیه ادله به درد میخوره، این اصلا چیزی که اینجا به درد میخوره اجماعه. چرا؟ ما احتمال نمیدیم که دلیل کسانی که گفتن نیابت نمیتوان کرد از کافر چیزی غیر از همین ادله باشه که به ما رسیده. همین است دیگه. یا مثلا انصراف ادله که سید میگه، یا مثلا عدم انتفاع کافر، یا مثلا اون که ما کان للنبی که یستغفر، این چیزاست غیر از اینه که چیزی نیست. بنابراین اجماع در اینجا که به اصطلاح اجماع مدرکی است، مدرکش همین چیزایی است که در اختیار ماست، ارزشی نداره. ما احتمال نمیدیم که یک دلیلی بوده به موجب این رسیده به ما نرسیده، همچی چیزی احتماله. عدم انتفاع کافرم، خب مرحوم سید اشاره کرد، دیگران هم گفتن، گفتن این که شما میگی کافر فایدهی برش نداره این عمل، چرا نداره فایده؟ مرحوم نراقی گفت فایده دنیاوی میتونه داشته باشه، که تو روایت هم وارد شده، دیروز اشاره کردم که کفار از اعمال خیرشون منافع دنیوی براشون تحقق پیدا میکنه. خب این ممکنه این منفعت دنیوی براش داشته باشه. مثلا فرض کن اگر شما این کار کردی براش، خودش مرده، حالا شما نگید طلبه اینجاست دیگه، گفت که مراقب باش طلبه نباشه، گفت اون داستانی که خدا رحمت کنه مرحوم آقای ستوده نرم کرد، گفت یه دونه برگ بوده یه تیکه گل، با هم دیگه مباحثه میکردن که تو فایدت چیه؟ میگفت تو فایدت چیه واسه من؟ برگه گفت فایده من این است که، البته قبل از اینکه اینو بگن گفت نگاه کن ببین طلبه نباشه، نگاه کرد گفت نه هیچ طلبه ای نیست. گفت برگه گفت ببین آقا جان، وقتی بارون بیاد من میام رو تو قرار میگیرم که بارون به تو نخوره، تو از هم نپاشی. گله گفت خب وقتی هم باد بیاد من رو تو قرار میگیرم که باد تو رو نبره. طلبه از پشت درخت در اومد بیرون، گفت اگه باد و بارون با هم اومد چی اون وقت؟ حالا اینجا هم اگر طلبه نباشه، برای اینکه طلبه نباشه اینو میگیم که یکی اشکال نکنه به سید و مرحوم نراقی از پشت درخت درات بیرون که آقا شما میگی فایده دنیوی، این یارو که مرده، این کافره که مرده، چون شما میگید نیابت در میت مثلا سیه، این که مرده فایده دنیوی دیگه چیه؟ این که مرد دیگه چه فایده دنیوی براش میشه گفت؟ ببینید اولا نیابت فقط در مرده نیست، در حیی که عاجز هم شده نیابت هست، این اولا. ثانیا در مرده هم معنادار هست فایده دنیاوی. مثلا فایده دنیاویش اینه که مثلا فرض کن در اون اموالش که باقی مونده به ورثه کافرش هم مثلا میرسه یا غیره و کافرش، خدا یه برکتی ایجاد بکنه اونا منافع زیاد ببرن، یه منفعت اینطوری، چون حالا باباشون یه کار خوبی براش انجام شده، یه منافعی به اینها که در واقع به معنای منفعت برای اونه تحقق پیدا کنه. خب اگر ما انصراف ادله رو نپذیریم، اگر ما این دلیل که گفت عدم انتفاع کافر رو نپذیریم، بگیم آقا معنادار هست اجاره اینجا، اینجوری نیست که یک اجاره بی معنا و بی فایده‌ای باشه که مثلا ادله اجاره نگیره، اجاره باطل نخواهد بود، چون گفتیم اجماع هم که خیلی قابل چیز نیست. این حکم وضعی، البته اینی که الان دارم میگم نظر من نیست، فقط همینجوری به عنوان احتمال، حالا نظر امروز نمیدونم برسیم یا نه. حکم تکلیفی، ولی حالا وقتمونم تنگه، ولی حالا من این حکم تکلیفی رو هم اجازه بدید اشاره کنم. حکم تکلیفی یعنی اینکه آیا جایز اصلا چنین کاری، صحت و بطلان اجاره رو کار نداره. مثلا نیابت جایزه؟ من اصلا بدون اجاره همینجوری برم برای یه کافری نیابت کنم، مثلا جایزه یا نه؟ یه نظر اینه که جایز نیست. چرا؟ چون گفتیم کافر مستحق عقاب، مستحق ثواب نیست، و ثواب و لازمه صحت عملم اینه که یه ثوابی بهش برسه. اگر نیابت شما صحیح باشه یه ثوابی به اون میرسه، چون ثواب برای اون نیست جایز نیست، حق ندارید این کار بکن. البته اینجا یک نکته دیگه بوده، مثل اینکه تو این اسلاید من پاک شد، یعنی اینجا که تو این اسلاید اینجا اومده در مورد عدم جواز، و اون اینه که بگیم جایز نیست که این به دلیل بهتره، چه همون آیه که مثل مرحوم نراقی اینا که آقا در قرآن وارد شده است که پیغمبر و مؤمنین حق ندارن برای مشتکین استغفار کنن، پس جایز نیست که شما نیابت کنید از کافر. در مقابل دلیل جواز ابطال اون ادله است. مثلا مرحوم نراقی جواب داد به مرحوم صاحب هدایق، گفت چی میگه که ثواب الاخره من لوازم صحت الفعل؟ نه، میتونه فعل صحیح باشه و هیچ ثوابی هم در آخرت به کافر نرسه، مثلا تخفیف عقاب یا منافع دنیوی، ثواب دنیوی. اما اون آیه، اولا اشکال کردن بعضی به اون آیه که آقا این آیه مربوط به مشرکینه، نه مربوط به مطلق کفار. ثانیا نیابت که استغفار نیست که، نیابت مثل این میمونه که مرحوم آی گلپایگانی تو تعلیقشون داشتن، فرمودن نیابت مثل این میمونه که کافر دین داره، الان مرده، وارث مسلمانش برش واجبه که بره دیون این مورث کافرش رو بده. شما اونجا میگه اشکال داره این استغفاره، تو قرآن گفته استغفار حرامه، چه ربطی داره؟ استغفار که نیست، یه دینی بر کافره باید انجام، حج هم یه دین دیگه، همچه که تو روایات وارد شده که حج یک دینه، بنابراین یه دینی رو داره این مسلمان ادا میکنه. بعضی هم گفته که آقا اصلا همون روایات که میگوید در صورتی که ناسبی پدر نایب باشه میتواند نایب از اون نیابت کنه، به طریق اولا اگر ناسبی رو میشه نیابت کرد، پس یهودی و مسیحی رو میشه، چون ناسبی بدترین کافره، اکثر الکفاره، اگه اونو میشه پس به طریق اولا بقیه هم میشه. این یه جنبندی است از ادله که باز نتیجه گیری نهایی امروز نمیتونیم بکنیم، انشالله برای روز شنبه فردا درسای ما همطوری که اشاره کردیم به مناسبت شهادت امام سجاد علیه السلام تعطیله، جلسه توسل ما یک ساعت به زور در دفتر ما برقراره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.